نظافت، پخت و پز، یعنی اینا کارهای بهداشتیه، کارهای تولیدیه، کارا همه اینها حدود 22% سال 85 22% تولید ناخالص ملی ما بوده، الان رسیده به 30%. یعنی کار خانگی، کار در منزل خانم ها دارن انجام میدن، حدود 30% تولید ناخالص ملی ما ارزش گذاری اقتصادی شده. این خیلی مهمه، یعنی خانم ها واقعا نقش های اقتصادیشون قابل توجهه. یه مجموعه این تحولات و نگاه هایی که وجود داره، دیدگاه فوزلا به این موضوع و حقوقدانان پشتوانه این لایحه هست که تقدیم شده به دولت.
بسیار خوب. خانم دکتر، شنونده هامون گفتن که برگردیم به بخش قبلی صحبت با خانم دکتر ابتکار و همین سوالایی که از شنونده ها پرسیدید از خانم دکتر هم بپرسید. ما پرسیدیم که اگه امروز بخواید به مادرتون تبریک بگید چی میگید؟ مثلا اگه فرض کنید که صداتون رو میشنون.
بله، میگم مادر عزیزم، جانم به فدایت، واقعا خلاصه روزت مبارک باشه و انشالله که
ما... نه، این که دارید میگید پشت تلفنه خانم دکتر، یعنی مثلا یه ذره انگار که مثلا ملاحظه شنونده ها وجود داره، فکر کنید که هستن مادر محترمتون الان صداتون رو میشنم هم حضورش.
مادر جون روزتون مبارک باشه، تولد از زهرا و شما مبارک باشه، دستتون درد نکنه، بازونتون برم و همین بتونیم دستشون رو ببوسیم، روی ماهشون رو ببوسیم و
خانم برزگر. سلام به شما، بفرمایید.
سلام علیکم، خیلی ممنون، متشکر و سلام میکنم به همه شنوندگان. روز همه مادرها رو تبریک میگم، امیدوارم که بهترین ها رو برای بچه هاشون، کودکانشون داشته باشن، بهترین مادرها باشن در این طول که بچه ها بزرگ میشن و بتونن تو جامعه بیان و سربلند و مادر و پدر رو سربلند کنن.
زنده باد خانم برزگر، مادر محترم سرکار خانم دکتر ابتکار هستن، ما بهشون نگفته بودیم که
غافلگیر کردین
منو. خب حالا واقعا اگه مادر محترم که دارن میشنون چی بهشون میگم دکتر؟
بله، من همین میگم مادر عزیزم، تبریک میگم به شما، عیدتون مبارک باشه و انشالله که خداوند به شما عمر طولانی با عزت و سربلندی بده و دستتون درد نکنه بابت همه زحماتتون، فداکاری‌هاتون و زحمات و فداکاری‌هایی که برای همه بچه ها دارید، تلاشایی که یک عمر خدمت صادقانه برای هزاران کودک ایرانی داشتن خانم برزگر که واقعا صادقانه بوده با همکاری خانم های فداکاری که دارن کار میکنن و یک بنیادی که یک پایه‌گذاری بسیار زیبایی از خدمات سرپرستی فرزندان و فرزندخواندگی، یک بنیان هم نظری و هم عملی از کار خیر مؤثر و از یک کار انسان دوستانه بسیار بسیار موفق در نوع خودش، واقعا من قدردانی میکنم هم به عنوان فرزند ایشون و هم به عنوان مسئولیتی که در امور زنان دارم، از همه کسانی که دارن اینجوری فداکارانه برای بچه ها، برای خانواده ها، برای جامعه ما، برای کشور ما دارن تلاش میکنن.
خانم برزگر، ما کمتر از مادرای محترم اینطوری سوال کردیم، ولی خانم دکتر ابتکار آخرین بار کی بهتون زنگ زدن حال احوالتون رو پرسیدن؟
والا ایشون لطف دارن، هر شب تشریف میارن خونه، ایشون تو خونه من زندگی میکنن و هر شب که تشریف میارن خونه یه سلام علیکی انجام میدن و میان چند دقیقه.
خب یعنی آخرین باری که صحبت کردید مثلا دیشبی بود ها؟
بله،
آخرین باری که صحبت کردید مثلا دیشب بود. بله
بله بله بله، لطف میکنن، تشریف میارن دیگه، بقیهش هم دیگه نمیگن.
خب هر دو نفر خندیدن، یعنی دیشب چی ممکنه صحبت کرده باشید؟
ما اینقدر دیر وقت میرسیم خونه و اینقدر وقتی میرسم خسته و اینقدر دیگه خلاصه چند دقیقه میشینیم با هم و مادر دمنوش های خیلی عالی و با خلاصه انواع گیاهان دارویی درست میکنن که خیلی آرام بخشه، خیلی لذت بخشه دیگه. ما لحظه شماری میکنیم برسیم خونه، هر ساعت آخر شبی که هست خلاصه بریم یه چند دقیقه خدمت مادر عرض سلام و احترام، و این دمنوشه خلاصه حال ما رو جا میاره.
خدا رو شکر. خانم برزگر، من یه پرسشی که دارم از خدمتون این که بالاخره ما صبح هم تو برنامه گفتیم دختر خانوما هر چقدر هم بزرگ بشن، مادر بشن، نوه دار بشن، بازن بچه مادرشونن. اینو که قبول دارین، یعنی همیشه اون نگرانیه وجود داره. عرض کنم که مهمترین نگرانیتون راجع به دختر خانومتون چیه الان؟
مهمترین نگرانی من اینه که ایشون باید جوری کار کنه که واقعا مردم که هیچی، بنده های خدا همه راضی باشن و هستن فکر میکنم، ولی کن خب دیگه نگرانی من از اوضاع و احوال نسبت بهشون زیاد جالب نیست.
یعنی نگران سلامتشونید یا نگران این که وظیفهشون رو خوب انجام بدن و کامل انجام بدن؟
نه، اون که وظیفهشون رو میدونم خوب انجام، کسی که تا ساعت 10 و 11 بعد فرداش ساعت 5 صبح 4 صبح پا میشه میره بازدید شهرستان ها، اینو تا اونجایی که من میدونم ایشون بهترین، تا اونجایی که توانایی داشته باشن کارشون رو انجام میدن. ولی خب دیگه بیشتر
نگرانی های معمول وجود داره دیگه همیشه در این باره.
بله خیلی خوب. من خودم انتظارم اینه که ایشون انشالله آخرین و فرصتی رو داشته باشن که تو دولت کار کنن و بعد
یعنی دیگه بعد
استراحت باقی بمونه برای بقیه کارا.
خیلی خوب، ازتون ممنونم سرکار خانم فاطمه برزگر، مادر محترم و بزرگوار سرکار خانم دکتر ابتکار، از اینکه فوراً دوستان باهاتون تماس گرفتن و پذیرفتید که روی خط تماس بیاید. بی نهایت سپاسگزارم. عید مبارک میگم بهتون، ما هم به شما تبریک میگیم. جسارت میکنم یه ترانه هدیه حضور شما و همه مادرام محترم میکنیم، با شما خدافظی میکنیم، ولی خانم دکتر ابتکار رو همچنان مزاحمشون هستیم، چند تا سوال ازشون
دارم. اگر شما اجازه بدین بله؟ درخواستم دارم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
من از سازمان محترم بهزیستی درخواست دارم که هر چه زودتر بچه هایی که میتونن برن به فرزند خوندگی و توانایی این پرونده هاشون اجازه میده، این بچه ها رو هر چه زودتر، حالا با همه سختی هایی که ما داریم میکشیم، هر چه زودتر انتقال بدن به ما، خودشون هر کاری میکنن که این بچه ها مثل بچه های ما برن تو خانواده، بگن مامان، بابا، عمه، خاله، اینا توی اجتماع احساس تنهایی نکنن. من تنها رنجم در تمام این چند سالی که زحمت کشیدم، کار کردم، خدمت کردم برای این بچه ها، تنها رنجی که بردم از این بوده که این بچه ها باید بیشتر روشون تعامل کرد و بیشتر کار کرد که اینها نمونن و بزرگ بشن و احساس تنهایی کنن.
درود، خیلی ازتون ممنونم. انشالله که مسئولان محترم بهزیستی هم این صحبت سرکاری رو شنیده باشن. این ترانه رو هدیه شما بکنیم و بعدش هم گفتگومون رو ادامه بدیم با خانم دکتر ابتکار. با شما خدافظی میکنم خانم بازی.
ممنون از لطفی که
کردید. سپاسگزارم، شما لطف کردید. صبحتون بخیر باشه انشالله. خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه. مرحبا شما.
بسیار خب، برگردیم به گفتگو با سرکار خانم دکتر ابتکار. و خانم دکتر، امیدوارم که این هدیه کوچیکی که بچه‌های رادیو تهران برنامه پارک شهر هدیه‌تون کردن خوشایندتون بوده باشه.
واقعا غافلگیر کردید منو، دستتون در نکنه.
خدا شما رو حفظ کنه.
هدیه خیلی خوبی بود. ان شاء الله که همتون سلامت باشین، دو
زنده باشین.
توفیق دیدار مادراتون رو،
خدا شما رو حفظ کنه.
توفیق دستگیری از مادرانتون رو داشته باشین.
سلامت باشین ان شاء الله.
خب همتون سلامتی بده.
تشکر میکنم شنوندگان محترم پارکشهر رادیو تهران، گفتگومون رو با خانم دکتر ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه بدیم. خانم دکتر، راجع به اشتغال بانوان خیلی صحبت شده، بعضن مخالفت هایی وجود داره، بعضن میگن که نه باید خانم ها وارد فضای اشتغال بشن، ولی از بین اونها در واقع خانم های روستایی شاید از زحمت کش ترین اقشار هستن، هم تو کشاورزی به همسرانشون کمک میکنن، هم تو خونه داری بعضن ایده هایی دارن برای شغل های دیگر. بفهمه که دولت برای حمایت از این قشر از جامعه آیا برنامه خاصی داره، دیدگاه خاصی در این باره داره یا نه؟
در مورد اشتغال ما بحثمون اینه که اولا ما این تناقض اشتغال و خانه و خانواده رو قبول نداریم. یعنی زنان شاغل ما، زنان فعال اجتماعی ما، زنان روستایی ما، زنان تحصیل کرده شهری ما به خانواده و نقش خانوادگی و مادریشون هم خیلی اهمیت میدن. اصلا این نیست که بخواد حضور اجتماعی یا و نباید و باید تلاش کنیم و مردان هم تو این موضوع سهیمن. یعنی این نیست که ما همه این مسئولیت رو بندازیم فقط گردن خانوم ها. آقایون هم باید سهم بیشتری رو، یعنی اگه قراره که خانوم بیرون کار بکنه و اون سهمی از درآمدش رو بیاره تو خونه خرج کنه، حتما آقایون هم کار خونه باید بهش کمک کنن. حتما تو بحث فرزندداری، تو مسئولیت خانوادگی آقایون هم بیان وسط. آقایون هم همونقدر که خانوم ها دارن از ساعات در استراحتشون، تفریحشون دارن میذارن برای کمک به این که بالاخره خانواده بتونه معیشت بهتری داشته باشه یا بتونن نقشای اجتماعی، اصلا ممکنه یه خانوم علاقمند باشه که واقعا توی حوزه های مثل خیریه ها، فعالیت های اجتماعی، تشکل ها دوست داشته باشه، فعالیت داشته باشه. این واقعا این فرصت ها رو باید سعی کنن همسران در خانواده ها فراهم بکنن برای خانوم ها بیشتر و بیشتر. و قرارم نیست که خانواده لطمه بخوره. یعنی ما نباید این تناقض رو پیش بیاریم که یا باید یه خانم انتخاب بکنه که در خانه باشه و خانوادگی نقش خانوادگی، یا انتخاب بکنه فدا کنه خانوادهش رو برای نقشای اجتماعیش. نه، این باید به یه تعادلی برسه. اول تو ذهن ما و تو ذهن زنانمون که روی موضوع ما تاکید داریم که نقش مادری رو اصلا نمیخوایم کمرنگ کنیم، نقش خانوادگی رو، و از اون طرف هم فراهم کنیم فرصتهایی رو برای هر زنی که نیاز داره به این که کار بکنه، فعالیت اقتصادی داشته باشه، درآمدزایی داشته باشه. ما 3.5 میلیون زن سرپرست خانوار داریم که 70% اینا شوهراشون فوت کردن و نیاز دارن که امروز حمایت بشن که بتونن با یک کار شرافتمندانه درآمدی رو برای خانوادهشون تامین بکنن. تو مهارت افزایی ما داریم کار میکنیم، هم برای زنان روستایی هم برای زنان شهری. این مهارت خب یه بخشش مهارت های زندگیه، یه بخشش مهارت های فنی حرفه‌ایه که خوشبختانه با همکاری سازمان فنی حرفه‌ای، با همکاری وزارت کار روی موضوع داره کار میشه. یه کار ویژه‌ای داره دولت انجام میده تو مشاغل خانگی، یه پورتال داره وزارت کار برای مشاغل خانگی. خیلی از موضوع مشاغل خانگی داره استقبال میشه. برای زنان روستایی به طور خاص ما در موضوع صندوق‌های خرد بانوان یه تسهیلاتی رو فراهم کرده دولت. صندوق‌های خرد زنان روستایی در بسیاری از روستاها شکل گرفته. علاوه بر این تعاونی‌ها خیلی خوب اخیراً یه موافقت‌نامه‌ای رو با وزارت کار در ارتباط با بحث تعاونی‌های زنان امضا کردیم که حمایت کنیم از تعاونی‌های زنان. یه کاری که ما پارسال شروع کردیم ادامه میدیم انشاءالله با همکاری زنان کارآفرین و تشکل‌های غیردولتی، بحث مهارت‌های بنگاهداریه. این که خانم‌ها چه اون که میخواد یه شغل خانگی داشته باشه، چه اون که بخواد یه بنگاه کوچیکی یا یه بنگاه متوسطی راه اندازی کنه، بنگاهداری بلد باشه. یعنی اصلا یه سری اصول مدیریت رو یاد بگیره. یه داستانه. یه داستان دیگه هم داریم کار می‌کنیم روش، موضوع که اینم خیلی مهمه. دولت خیلی رو تسهیلات خوب کار کرده. الان از محل صندوق توسعه برای اشتغال فراگیر و برای اشتغال پایدار خاص روستاها و برای اون مشغول خانگی گفتم تسهیلات وجود داره. کسی که شرایط داشته باشد یک طرح اقتصادی که اصطلاحات بهش بیزنس پلن میگن داشته باشن، میتونن تقاضا بکنن برای این تسهیلات. خیلی خانوما خوب استفاده کردن. توی وام روستایی مثلا این آمار رو بهتون بدم که چقدر امیدوار کننده است. طی یک سال و نیم گذشته 18000 میلیارد تومان تسهیلات روستایی داده شده برای روستاییان عزیزمون. 42% این رو خانم‌ها گرفتن و دارن کار میکنن تو حوزه‌ای مثل صنایع دستی، صنایع روستایی، صنایع کشاورزی، تولیدات، حتی رو فناوری‌های نوین. یعنی ما حتی توی روستاها اینترنت هست داریم می‌بینیم که خانم‌های تسهیلات دانشگاهی دارن روی فناوری نوین هم شروع کردن. خیلی فرصت خوبیه. اینا خلاصه کارهایی که ما تو عرصه
زنده باشیم
بازاریابی هم داریم کار میکنیم.
خدا شما رو حفظ کنه خانم دکتر، چون ما باید در واقع آنتن رو تحویل بدیم به یه بخش دیگه از شبکه. زنده باشید. من فقط آخرین پرسشم ازتون بپرسم. زنده باشید. زنده باشید. لطف دارید. من آخرین پرسشم بپرسم راجب استعفای آقای دکتر ظریف، واکنش شما رو هم دیدم. اگه خبر جدید داری لطفاً به ما بگید و بشنوند.
من امیدوارم که آقای رئیس جمهور استعفایشون رو نپذیرن. آقای دکتر ظریف برای همه ایرانیان، بلکه همه انسان‌های صلح دوست دنیا، همه کسانی که خواهان صلح، امنیت و همه اون ارزش‌های خوب تو دنیا هستن، به آقای دکتر ظریف خیلی دل بستن، امید بستن به دلیل شخصیت ایشون، تفکر ایشون و موفقیت هایی که تا حالا داشته. و اینکه ما تا الان جمهوری اسلامی با همه فراز و نشیب هایی که داشتیم، دولت در دیپلماسیش، دولت در سیاست خارجیش موفق عمل کرده، کاری کرد که این اجلاس لهستان که اینا میخواستن تو ورشو اون کارها رو علیه جمهوری اسلامی ایران انجام بدن اصلا نتیجه نگرفتن. سخنرانی بسیار عزت بخش آقای دکتر ظریف در مونیخ، من توصیه میکنم همه گوش بدید به اون مصاحبه‌ای که ایشون و صحبتهایی که با لیزی فس داره با خبرنگار بی‌بی‌سی اونجا، چقدر ایشون مستدل، چقدر شجاعانه، چقدر منطقی و چقدر غیر ایرانی ها از این نحوه استدلال ایشون و شجاعت ایشون چقدر قدردانی کردن. امیدوارم که این اتفاق نیفته. امیدوارم کسانی که به هر نحوه دارن خلاصه تو این شرایط سخت به جای اینکه حمایت کنن رأی مردم، دولتی که مردم انتخاب کرده، رئیس جمهور و وزیر خارجه رو حمایت کنن، دارن خلاصه چی بگم دیگه، دارن اذیت‌ها و آزارهایی رو انجام میدن. امیدوارم انشالله همه برگردن به راه ملت و به راه کشور و انشالله عاقبت همه به خیر باشه.
متشکرم سرکار خانم دکتر ابتکار، معاون محترم رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده.
خیلی ممنون. سلام باشین.
صبحتون بخیر. خدا نگهدار. خدافظ.
آقای حسینی خیلی از شما ممنونم.
ببخشید یه ذره طولانی شد، عذر میخوام. زمان برنامه رو فکر کنم گرفتم.
خواهش میکنم، لذت بردیم. ما در بخش دیگری حتما برمیگردیم، چون امروز ساعت 10:30 قراره که پارک شهری ها کنارتون باشن.
صدای شهر.
از استدیو صدای شهر به مدت 15 دقیقه همراه شما خواهیم بود. با ما باشید.
ترافیک.
در ابتدای این بخش نگاهی داریم به ترافیک سنگین برخی از معابر پایتخت. اگر وقتتون کمه بهتر الان به سمت شرق بزرگراه آبشناسان نرین، چون اینطور که ما از مانیتورها شاهدیم از خیابان سردار جنگل تا بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی ترافیک سنگین در این مسیر به چشم میخوره. در ادامه در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از بزرگراه اشرفی اصفهانی تا تونل نیایش شاهد کندی حرکت خودروها هستیم. در بزرگراه شهید یاسینی هم به سمت جنوب از بزرگراه شهید باقری تا میدان شهید کلاهدوز ترافیک سنگین به چشم می‌خوره. در ادامه در بزرگراه بسیج از میدان شهید کلاهدوز تا حوالی خیابان شهید بقایی و در آخر به سمت شرق بزرگراه یادگار امام از بلوار شهرداری تا بزرگراه شهید چمران عبور و مرور خودروها به کندی انجام میشه. آنچه که امروز در استودیو صدای شهر به اون میپردازیم بحث برقی شدن موتورسیکلت ها و تسهیلاتیه که ممکنه در اختیار راکبین موتورسیکلت ها قرار بگیره. همینطور در رابطه با تبدیل موتورهای کاربراتوری به انژکتوری هم صحبت خواهیم کرد و از مشکلات شما عزیزان هم خواهیم شنید. 88-82-301 در اختیار شماست برای تماس و 137-5-046 سامانه پیامکی ماست. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای رضا خیالی، عضو هیئت مدیره انجمن موتورسیکلت. آقای خیالی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم، وقت شما هم بخیر، خیلی ممنون، در خدمتتون هستم.
جناب آقای خیالی، در ابتدای این گفتگو میخوام ازتون بپرسم که سرنوشت موتورهای برقی به کجا رسید؟
یک سوال بسیار خوب و جامعی پرسیدین. عرض کنم خدمتتون که موتورسیکلت های برقی در حال حاضر مشکلی وجود نداره و در واقع تعداد بیشتری از تولید کننده های موتورسیکلت های بنزینی
بله.
در حال حاضر موتورسیکلت برقی تولید میکنن و روانه بازار هم میکنن.
بله.
متاسفانه خب یک سری مشکلاتی هست در تولید و فروش موتورسیکلت ها که اگر وقت برنامه اجازه بده ما توضیحات بیشتری تو این زمینه خدمتتون خواهم.
آیا تسهیلاتی در اختیار موتورسواران قرار خواهد گرفت برای تهیه موتورسیکلت ها به خاطر هزینه‌اش در واقع عرض میکنم؟
بله، موتورسیکلت برقی چون قیمتش خیلی گران تمام میشود و به خاطر اون در واقع نوع باتری که استفاده میشه، اونم انتخابی، هم لید اسیدی استفاده میشه هم باتری های لیتیومی. لیتیومی قیمتش تقریبا دو برابر باتری های اسیدیه و اینجا تسهیلاتی که بایستی حتما برای موتورسیکلت برقی در نظر بگیرن، حداقل 50% قیمت موتورسیکلت برقی رو بایستی سوبسید دولت یا شهرداری یا سازمان هایی که در واقع از این خصوصا وزارت نفت یا وزارت نیرو هستش به این امر تخصیص بدن که بشه موتورسیکلت برقی رو استفاده کرد.
اما بریم سراغ این مشکل که در واقع راکبین موتورسیکلتی که میخوان موتورهاشون رو از کاربراتوری به انجکتوری تغییر بدن، این امکان چطور براشون وجود داره؟
ببینید، در سال 96 با توجه به اون سبب هیئت وزیران کلن تولید کننده ها موتورسیکلت انجکتوری دارن تولید میکنن.
بله.
با استاندارد یورو 3 و از ابتدای سال 98 کلیه تولید کننده های موتورسیکلت رو بر اساس استاندارد یورو 4 تولید خواهند کرد.
بله.
و همه آنها هم تایید نو و استانداردهای اولیه رو گرفتند و انشالله در 20 روز آینده که 98 شروع خواهد شد تمامی تولیدات بر اساس استاندارد یورو 4 خواهد بود. ولی اگه بخوایم بحث تبدیل موتورهای کاربراتوری به موتورسیکلت های انجکتوری بخوایم صحبت کنیم، این در واقع نه هزینش در واقع توجیه اقتصادی داره که راکب بیاد این کار رو بکنه.
درست.
و هزینه بالایی داره و با توجه به اینکه تسهیلاتی هم در نظر گرفته نمیشه، به نظر ما و انجمن این احتمالش بسیار ضعیفه که کاربراتوری ما بخوایم انجکتوری تبدیل کنه.
تشکر میکنم جناب آقای رضا خیالی، عضو هیئت مدیره انجمن موتورسیکلت.
خیلی ممنونم، وقتتون
بخیر. وقتتون بخیر، خدا نگهدار. خیلی خب، خیلی وقتا جای حرف بیشتری واقعا باقی نمیمونه. ما مصوبه‌ای رو میبینیم که متعلق به سال 95 شروع اقدام به اون از سال 96 و الان که 20 روز تنها باقی مونده تا سال 98، عملا اتفاقی در این حوزه متاسفانه نیفتاده و مسئولین امر هم پاسکاری میکنن، پاسخگو نیستند و ازشون میخواییم که حداقل اگر پاسخی ندارن و نمیدونن که باید چی بگن، گوشیاشون رو از دسترس خارج نکنن و شفاف این موضوع رو اعلام کنند. این خیلی بده که ما هوای شهرمون رو میبینیم که سالیانه انسانهای زیادی رو در معرض خطر قرار میده ولی نسبت به قوانینی که در رابطه با اون تصویب میکنیم سهل‌انگاریم. در حال حاضر 18% آلودگی هوای تهران مربوط به موتورسیکلت های کاربراتوریه. حالا اینکه کی قراره این موتورسیکلت های فرسوده از دسترس خارج بشند و یا تبدیل بشن به انجکتوری و یا جایگزین بشن با موتورهای برقی، خدا میدونه. ما همچنان سعی میکنیم پیگیر این موضوع باشیم.
تهران، شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
اما ما از شما خواستیم که امروز از سایر مشکلاتتون در حوزه حمل و نقل شهری برای ما بگید و الان وقتشه که بریم صدای شما رو بشنویم.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما به همه شنوندگان عزیز. خواهشان به این لاین کندرو سر خلیج از شرق به غرب، لاین کندرو دو سال هم داری دست زدین گذاشته هم داری مونده. تصادف میشه این جاده بزرگراه آزادگان بالاخره.
بسم الله الرحمن الرحیم. احمدی رو هستم، معاونت امر و نقل ترافیک منطقه 18. سلام عرض می‌کنم خدمت شهروند محترم. خدمت شما عرض دارم که خیابون خلیج فارس تو تر تفصیلیش در واقع لاین کندرو داره و خدمت رو عرض کنم که این احتیاج به تملق و رفع معارض داره که هزینه‌های بسیار سنگین رو در واقع برای اصلاح شهر گذاشته و با توجه به بودجه سالیانه هر سال در واقع مقداری از این معارض‌ها تملق میشه و باید در واقع این اتفاق بیفته و کل معارضین برطرف بشه که تو برنامه‌های شهرداری هست و انشاءالله به زودی در واقع این امر محقق بشه.
جدیداً داخل میدون هفته تیر یه چراغ راهنمایی رانندگی نصب شده. می‌خواستم ببینم هدفشون از این کار چیه که از ساعت 3 بعد از ظهر به بعد ترافیک از میدون هفته تیر شروع میشه تا خیابون ویلا. این ترافیک داره کشیده میشه. می‌خواستم ببینم هدفشون چی بوده از این چراغ راهنمایی.
در ارتباط با این تماس ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای فقانی، مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران. آقای فقانی سلام.
با سلام احترام خدمت شنوندگان محترم، عرضم به خدمتتون که ما در میدان هفته تی یه سری اصلاحات مهندسی انجام دادیم در راستای در واقع توسعه پیاده راه انجام شده. چراغ قرمزی که شهروند محترم اعلام کردن، این چراغ قرمز قبلا در میدون وجود داشت ولی 50 متر بالاتر وجود داشت. با توجه به اصلاح هندسی که انجام شد، محل چراغ قرمز از 50 متر بالاتر و 50 متر پایین‌تر در سرای در واقع کریم خان و مفتر نصب شد و تغییر در روی کرده اتفاقی نیفتاد که این شهروند محترم فهمودن که در واقع ما طول صفمون اضافه شده. ما در واقع اقدامی که کردیم چراغ جابجا کردیم 50 متر. اگر در واقع تغییر در ترافیک ایجاد شده باشه طول صف ما 50 متر اضافه شد. این ممکنه به خاطر روزهای مختلف کاری و پایان سالی که ما داریم، این برای سفرهای در واقع بعد از ظهری که داره اتفاق میفته و تغییر خاصی در محدوده به طور کلی انجام نشد.
شما هم با ما تماس بگیرید و از مشکلاتتون بگین، ما اونها رو انعکاس خواهیم داد. تشکر هم میکنم از آقای فقانی به خاطر توضیحاتشون در ارتباط با این تماس.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر،
استدیو صدای شهر
تهران، صدای شهر
88 82 30 1،
صدای شهر.
70% آلودگی هوای پایتخت مربوط به وسایل نقلیه و موتورسیکلت هاست و 40% از این 70% هم به دلیل آلایندگی خودروهای شخصی. شهردار تهران ضمن اعلام این خبر گفته ما هیچ راهی جز کاهش استفاده از خودروهای شخصی در تهران نداریم. اگر راننده وسایل حمل و نقل عمومی هستید، با خبر باشید که برای حل مشکل مربوط به بیمه نامتون، طرح صدور بیمه نامه از روز شنبه این هفته آغاز شده و تا 20 اسفند هم این طرح ادامه خواهد داشت. معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تهران گفته رانندگان تاکسی، ون، اتوبوس و مینیبوس ها میتونن برای بهره مند شدن از یارانه دولتی برای حل مشکل بیمشون به نشانه اینترنتی irtucson.ir مراجعه و ثبت نام کنند. و خبر دیگر همین که برای رانندگان تاکسی، نوسازی 10,000 تاکسی فرسوده در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفته. ما هم امیدواریم.